دوم سپتامبر 2015 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:37 دقیقه بامداد است. ممنون از توجه و همراهی شما گرامیان. شبتان خوش و خدا یار و نگهدارتان.
با آخرین بخش از اخبار ترافیک شهر تهران از استودیوی صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستم. شمال به جنوب بزرگراه شهید باقری قبل از خیابان 196 تا بزرگراه رسالت و جنوب به شمال قبل از خیابان جانبازان تا خیابان فرجام، همچنین شرق به غرب بزرگراه رسالت از بزرگراه امام علی علیه السلام تا بعد از خیابان شهید کرد، همینطور از بزرگراه صیاد شیرازی تا پل سیلخندان و از پل مدرس تا تونل و غرب به شرق بعد از بزرگراه شهید حقانی تا انتهای پل سیلخندان و از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا خیابان کرمان دارای ترافیک سنگین است. شب بر شما خوش، حقیارتون خدا نگهدار.
ساعت 21:01 دقیقه است. با هم چراغ را می‌شنویم.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می‌کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
به نام خدا. دنباله ی واژه ها را می گیرم، به فکرهایم می چسبانمش، زیاد می شود. هدیه می کنم به تو این همه واژه را، تا زیباتر شود و دلپذیرتر برسد به دست آنها که نیامدند هنوز. سلام، سه‌شنبه شب دهم شهریور ماه 1394، شبتون بخیر. چراغ خاموش از رادیو تهران رو میشنوید. من حافظ آهی هستم و افتخار دارم که همراه با دوستانم در چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته، تا حدود ساعت 10:30 همراه شما باشم. ما گفتیم چراغ خاموش چراغ نجومی هفته و میدونید که چراغ خاموش یک گفتگوی نجومیه، اما قرار نیست این گفتگوی نجومی رو فقط کسایی بشنون که با نجوم آشنا هستن و درباره این حوزه اطلاعات زیادی دارن. هدف ما اینه که در کنار هم از علم، به خصوص از آسمان و شگفتی‌هاش لذت ببریم. امیدوارم شما هم اهل لذت بردن از زیبایی‌های دنیا باشید و ما رو همراهی کنید تا به هدفمون برسیم. شاید برای کسایی که با دنیای علم و نجوم آشنا نیستن عجیب باشه که بعضی ها از علم لذت میبرن. واقعا عجیب نیست. حتی لازم نیست آدم حتما در یک رشته علمی تخصص و تحصیلات دانشگاهی داشته باشه یا سر و کارش با فرمول و تجهیزات آزمایشگاهی باشه. واقعا لازم نیست. کافیه یه شب جایی دور از آلودگی نوری شهر زیر آسمان دراز بکشید و با چشماتون ستاره ها رو دنبال کنید. آسمان پر ستاره اینقدر شگفت انگیزه، اینقدر جذابه، اینقدر شکوهمنده که بعید نگاه کسی بهش بیفته و سر به هوا نشه. اگر تازه به نجوم و آسمانگردی علاقه‌مند شدید، ممکنه با نکته‌های تازه‌ای مواجه بشید و سوال‌هایی براتون به وجود بیاد. سوال کردن یکی از مهمترین ویژگی‌های آدم‌های زنده است. پس اگر سوالی دارید، میتونید مطرح کنید. همینجا و همین امشب شماره تلفن‌های رادیو تهران 3391 41 41 3391 41 42 در اختیار شماست. همچنین شماره 3954 برای پیام های شما، نظرها و پیشنهادات خودتون رو هم میتونید با همین شماره ها به همون بگید. آخ 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 آخ، خیلی ببخشید، من ترک عادت، امیدواریم برای ما حداقل موجب مرض نباشه و ما اینو بالاخره بتونیم ترک کنیم. من گفتم 3954 شماره پیاممون، اشتباه کردم و ممنونم از همه اونایی که یادشون بود و ممنونم از سعید خلیل نژاد که گفت آقا اشتباه گفتی. 3094 شماره ای که میتونید متناتون و پیاماتون و اس ام اس تکست هر چی که اسمشو میذاریم پیامک برامون بفرستید. بسیار ما رو خوشحال میکنید اگر پیام هاتون رو به 3094 بفرستید، نه اون قبل شماره قبلی که اعلام کردم، و با ما در ارتباط باشید. سوالاتتون رو برامون بفرستید، مخصوصا امشب که به سوال ها اختصاص داره، حالا میگم یک دقیقه دیگه. و اینکه خوشحال خواهیم شد که در واقع حالا پاسخ سوالاتتون رو بدیم، نظرات شما رو درباره آنچه که گفته میشه اینجا بشنویم و اینکه انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما بگید. غیر از 3094 و دو تا شماره تلفن دیگه ای که اعلام کردم، در واقع 3391 41 41 و 3391 41 42، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. میتونید نه فقط امشب، در طول هفته با این شماره تماس بگیرید 162 و نظرتون رو درباره آنچه که میشنوید در چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی هفته، چراغ خاموش با همکارانم در میون بگذارید. حتما بازخورد شما رو به ما میگن و ما رو بسیار خوشحال میکنن از اینکه شما بازخورد میدید به ما. نمیدونید چقدر برامون مهمه به خدا نظرتون. و باز طبق معمول شبها و هفته های گذشته، من تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو برنامه خودشون میدونن، بدون اینکه سوال، انتقاد، پیشنهاد یا نظر خاصی داشته باشن، صرفا برای اینکه بهمون یادآوری کنن که شنونده ما هستند، حاضریشون رو اصطلاحا بزنن، به ما پیام میدن. آقای فارابی عزیز، سرکار خانم ولی پور عزیز، جناب آقای ساکی عزیز، دوستان عزیزی که همینجور داره پیام هاشون میاد، بسیار ممنونم از محبت شما، از بزرگواریتون. مطمئنا همه اینها رو هر هفته میگم، نمیتونیم کامل بخونیم و جواب محبتتون رو بدیم، ولی این بزرگواری شما یادگاری دست ما میمونه تو آرشیو چراغ خاموش، دست بنده میمونه و این افتخار رو من خواهم داشت که در واقع حاضری شما رو در برنامه پیش خودم حداقل داشته باشم. خب دیگه، اگر شنونده برنامه هفته گذشته چراغ خاموش بوده باشید، اطلاع دارید که هفته گذشته شروع کردیم به طرح سوالهای شما و پاسخ دادن بهشون. تعداد سوالا بیشتر از زمان برنامه بود و بخشی از پرسش هاتون موند برای امشب. کاظم کوکرم، مدرس نجوم، سردبیر ماهنامه نجوم و دبیر سرویس دانش روزنامه جام جم، امشب هم همراه ماست تا درباره موضوعات دیگه‌ای که شما مطرح کردین و سوالی که در ذهنتون مونده با هم گفتگو کنیم. آقای کوکرم به استودیو میان. کاظم کوکرم، به برنامه خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که دومین هفته رو پیاپی خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هست.
میدونم که کلی کار حالا اینا رو آدم هر هفته میگه، ولی واقعا یعنی باور کن اصلا کلیشه برای من یکی نمیشه، انقدر لطف داری به برنامه، انقدر که محبت داری و انقدر که سر شلوغه میدونم، ولی روی ما رو زمین انداختی و امشب هم پیشمون هستی. من خیلی ممنون.
شما محبت دارین، من خیلی خوشحال میشم اصلا برنامه شما هر وقت میام انرژی میگیرم.
سلامت.
بعد برنامه بهتون گفتم
سلامت باشی. من ممنونم از دوستانی که همجوری داره پیاماشون میاد، پیامای حاضریشون. آقای جمشید قزل از ترکمن دارن و امشب ما از ترکمن،
بندر
ترکمن ما امشب شنونده داریم، باعث افتخار جمشید خان. و همجوری سوالهای دوستان عزیز داره میاد. چشم، ما سوالهای امشب رو هم سعی میکنم من یه جوری بتونم حداقل تا تو برنامه جا بدم. اما قبل از اینکه وارد سوالهامون بشیم، آقا مبارک باشه، شماره 250 ماهنامه نجوم هم امروز رو کیوسک بود.
سلامت باشید. ما دیگه این در واقع شماره ربع قرنه مجله نجوم هستش که داره در
25 سال منتشر
میشه. 25 وارد 25 سال میشیم و خب شماره روندی هم هست، شماره 250 و پرداختیم به آنچه که در سرن میگذره، ابرسازی که در واقع بزرگترین آزمایشگاه جهان، بزرگترین آزمایشگاه فیزیک جهان و جایی که ماشین‌های پیشرفته‌ای وجود داره برای اینکه به بنیادی‌ترین سوال‌های ما پاسخ بده، چه در فیزیک چه در کیهان‌شناسی، و باعث بشه ما بتونیم دید بهتری نسبت به کوچکترین ذرات در هستی پیدا بکنیم. خیلی جالب هستش که خیلی از سوالات در کیهان‌شناسی، وقتی ما با کیهان‌شناسی داریم راجع به صحبت می‌کنیم، راجع به ابعاد بزرگ مقیاس عالم در حقیقت داریم حرف می‌زنیم.
بزرگ مقیاس عالم یعنی خیلی بزرگ،
خیلی بزرگ. و آره، پاسخ اون سوال ها رو از دل پیدا کردن کوچکترین ذرات در حد لپتون ها، کوارک ها و غیره که در سرن و در برخورد دهنده هادرونی بزرگ دارن باش در واقع سعی میکنن از طریق اون شتابگرهایی که اونجا وجود داره بهش پاسخ بدن. ابرسازی که قریب به 14 میلیارد دلار شد تا الان هزینه های مختلفش
در مرز بین سوئیس و فرانسه، در واقع در زیر زمین
یک تونلی به محیط 27 کیلومتر در حقیقت وجود داره و اونجا ذرات رو با سرعت نور شتاب میدن. البته سال گذشته به مدت تقریبا چند ماهی که در واقع یک سال هم بیشتر شد خاموش شد و برای تعمیرات و غیره، از 16 فروردین امسال دوباره آغاز به کار کرد. در این مدت پیدا شد یک ذره، در واقع نشانه های از ذره به نام پنتوکوارک اونجا پیدا شد و این خودش بهانه‌ای بود که ما بتونیم به این تحقیقاتی که در سرن داره میشه، چه چیزی تا الان به دست اومده، چطور دانشمندا اینو محاسبه میکنن، و اینکه در آینده قرار هست چه سوالاتی، چه اکتشافاتی در سرن اتفاق بیفته و باید منتظر چه باشیم، چیزی هستش که در این ویژه‌نامه ماهنامه نجوم بهش پرداخته شده و حالا امیدوارم خوانندگانمون ببینن، بخونن و خوششون بیاد.
یه چیزی که برای من جالبه اینه که در طول سالهای گذشته که در واقع سرن فعالیت کرده و اخبارش رو ما خیلی میشنویم، من حتی فقط به ایران هم مثلا کار دارم، از آمار کتاب‌های ترویج علمی که در زمینه فیزیک ذرات ترجمه شده و چاپ شده در ایران، انتشارات‌های مختلف کار کردن، نشون میده که مردم علاقه‌مندن، یعنی مردم واقعا دوست دارن، مردم کنجکاون که دقیقا بدونن چه اتفاقی داره.
خیلی جذابه. شما تصور کن یک تونلی در عمق متری زمین هست، یک سری دانشمند، هزاران دانشمند از تمام کشورهای جهان از جمله ایران، ما توی همین ویژه‌نامه با دانشمندان ایرانی که با سرن دارن همکاری میکنن،
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی بچهای آی پی ان یا
نه، همونایی که در آی پی ان در واقع پروژه های تئوری رو دارن با سرن کار میکنن، اون دستگاهی که اون وسیله که ایران ساخته و الان در شتابگر مورد استفاده هستش. این شاید اولین باری بوده که ما در چند قرن اخیر در حقیقت نقش داشتن دانشمندان ما در پیشبرد یک پروژه‌ای که در لبه علم داره حرکت میکنه و این خیلی غرورآمیز، افتخار انگیز هست برای کشور ما، برای ما که مثلا ما که داریم این خبرها رو در واقع توی یک مجله پوشش میدیم.
آره، کل ماجرا هم بیشتر به داستانای علمی تخیلی میخوره، اینکه یه سری دانشمند بزرگ از همه جای جهان جمعشن زیر زمین در یک همچین آزمایشگاهی، به قول تو
یک لشکرکشی هست برای اینکه ما بتونیم کوچکترین ذرات رو پیدا بکنیم. هزاران نفر دارن اونجا کار میکنن در آزمایشگر یا در واقع در آشکارساز CMS، در آشکارساز اطلس، و اینکه هر کدوم از اینا چی هستن، چطور کار میکنم. با استفاده ساده ترین زبان ممکن سعی کردیم راجبش صحبت بکنیم. کسی در حد فیزیک دبیرستان فقط اطلاعات داشته باشه میتونه این مطالب رو بخونه و بفهمه. سعیمون در حقیقت این بوده.
درباره شهاب سنگ زنجان
و مطلب داریم. دقیقاً ما راجب شهاب سنگ زنجان هنوز مشخص نیست این کجا هستش و البته میدونیم دست مسئولان استان زنجان هست. یعنی
به دست کسی رسیده؟
بله، همون چیزی که توی فیلم ما دیدیم که یه کشاورزی تو اخبار تلویزیون پخش شد، یه شهاب سنگ رو پیدا کرد و توصیف میکرد چطور از آسمان سقوط کرده. در واقع حالا این شهاب سنگ در اختیار مسئولان استان زنجان قرار گرفته. ما سعی کردیم از طریق مجله نجوم و ارسال فکس باشون ارتباط بگیریم که این شهاب سنگ رو زودتر در اختیار محققان قرار بدن، محققان حالا دانشگاه علوم پایه زنجان و همینطور همکار خود محمد پورخرسندی که الان در مرکز مطالعات آموزش علوم زمین در فرانسه مشغول به تحصیل هست. اونو قرارش بدن که بتونه این شهاب سنگ ثبت بشه، چون تا زمانی که این شهاب سنگ بمونه کنج گنجه هیچ فرقی با سنگ‌های دیگه نداره. و از طرفی یه همچین شهاب سنگ‌هایی حاوی اطلاعاتی هستن از نخستین روزهای پیدایش زمین، پیدایش سیارات، اطلاعاتی رو میتونن در اختیار دانشمندا قرار بدن که به راحتی نمیشه اینا رو به دست آورد. از طریق سنگ‌های زمینی اصلا نمیشه به دست آورد. شما تصور کنید میلیون‌ها دلار سازمان‌های فضایی جهان هزینه می‌کنن برای اینکه یک سنگی رو از دنیای ورای زمین به آزمایشگاه بیارن. حالا ما الان شاید چند کیلو سنگ، خداوند یعنی این شانس رو نصیب ما کرده، در ایران فرود اومده و حالا این سنگ اصلا معلوم نیست کجا هستش. ما پیش از این فراموش نکنیم شهاب سنگ نراق که جز معدود شهاب سنگ هایی هست که در سال اخیر تو ایران پیدا شده، سال 53 پیدا شده بود، خود شهاب سنگ نراق الان گم شده، اصلا معلوم نیست کجا هست. فقط قطعات مرجعش توی آزمایشگاهی تو آلمان هست که حالا قرار هست به همت آقای دکتر عشقی انتقال پیدا کنه به ایران و در یک موزه در شهر نراق به نمایش در بیاد. اما قطعه اصلی گم شده تو ایران و این یکی هم ممکنه به همون سرنوشت دوچار بشه. حامد پورخرسندی توی این مقاله توضیح داده که اصلا شهاب سنگ‌های ایران داستانشون چی بوده، از شهاب سنگ ورامین که در زمان ناصرالدین شاه پیدا شد تا شهاب سنگ نراق تا همین شهاب سنگ فامنین اخیر یه عکسی از میکروسکوپ الکترون با میکروسکوپ الکترونی تو فرانسه ازش گرفته شده که شما اون گلوبولای اولیه، اون ذرات اولیه تشکیل دهنده منظومه شمسی که 4.5 میلیارد سال پیش پیدا شدن توی اون عکس مشخص است و شما میتونید ببینید یک شهاب سنگ فرقش با یک سنگ معمولی چیه. سنگ‌های زمینی تحت تأثیر مولکول‌های جو زمین، اکسیژن، آب، غیره قرار گرفتن. بارها اینا دیگه تغییر شکل پیدا کردن. معمولا سنگ‌هایی که توی زمین پیدا میشه تعیین سن میکنن دیگه ماکسیمم 3 میلیارد سال، 3.5 میلیارد سال. دائم این پوسته زمین داره در واقع تغییر میکنه. زمین یک سیاره پویا هست به لحاظ زمین‌شناسی. و اینکه حالا ما بتونیم یه سنگ پیدا بکنیم که همون ابتدایی که زمین تشکیل شده بود این مثلا بدون تغییر مونده باشه، عملاً روی زمین غیر ممکن است. به همین خاطر است که شهاب سنگ شناسا رو میارن به مطالعه سنگ‌هایی که از ورای زمین به صورت اتفاقی به سیاره ما میرسه. اینکه شهاب سنگ واقعاً 1.5 کیلوگرم باشه و یه دفعه پیدا بشه، اونم بی دردسر، خیلی اتفاق نادری هست. قبل تر از این اتفاق قبلی مربوط میشه به دوره ناصرالدین شاه که ببینن یه شهاب سنگ از آسمون به زمین بخوره و همینطور البته شهاب سنگ نراق هم که به سقف یک مدرسه سقوط کرده. یعنی در هر چند دهه یک بار ممکنه این اتفاق بیفته و خیلی حیفه که ما نتونیم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم. شهاب سنگ بمونه گوشه اتاق یکی از مسئولان.
آره و میدونی البته شما که بهتر میدونه هر چقدر دیرتر به شرایط ایمن آزمایشگاهی برگردونده بشه یا گذاشته بشه بیشتر در واقع ارزش علمی اون شهاب سنگ
میره دیگه. ببین توی همون فیلمه که اون کشاورز پیدا کرده، خب اون بنده خدا که نمیدونه سنگو پیدا کرده رفته شسته. خب این سنگ رو که همون موقع که شست بخش از اطلاعاتش از بین رفته، یعنی تحت تاثیر آب و همه اینا قرار گرفت، ترکیب سطحی از بین رفت. الان اگه بخوام پیداش کنم قاعدتا باید یه برشی بذارن قسمت‌های مرکزی سنگ بتونن اسلایسی تهیه بکنن. بنابراین هر چه بگذره این اطلاعاتش بیشتر دچار تغییر. ما شهاب سنگ فامنین و اتفاق خوبی که افتاد تونستیم خیلی زود به هر حال با اون یابندش مذاکره بکنیم، متقاعدش بکنیم، که البته خودمون فردم دبیر شیمی بود، اهل علم بود، و تونستیم 30 گرمش رو بگیریم و حالا این تصاویر ارزشمند رو ازش تهیه بکنن، در واقع محققا کار تحقیقاتیشون رو بتونن پیش ببرن. هرچند این خبر بعد رو هم باید بگم که الان شهاب‌سنگ فامنه به دلیل که هیچ مرکز داخلی حاضر نشد بخرتش،
ای بابا،
داره از کشور خارج میشه. یعنی فکر میکنم که شاید هم الان شده باشه در اختیار کلکسیونر آمریکایی قرار میگیره. بعد شهاب‌سنگ فامنه رفت در حقیقت. خیلی حامد پرخرسندی خیلی تلاش کرد، اینو من باید اینجا اشاره کنم، خیلی تلاش کرد که یه کلکسیونر مرتبط با دانشمندا لااقل اینو بخره تا بعداً ایشون تو فرانسه از طریق مرکز خودش رو اینو بخرم و بعد دوباره انتقالش بده به ایران. ولی دیگه به هر حال شهاب‌سنگ فامنه اینو ما از دست دادیم، عملا دیگه تیری کرد چله کمان رها شده دیگه، کارش نمیشه کرد. امیدواریم سر شهاب‌سنگ زنجان اتفاق نیفته، با توجه به اینکه اطلاعاتی داریم که دلالای شهاب‌سنگ با مردم محلی توی زنجان هم ارتباط برقرار کردن، تا اون کسایی که احیانا قطعاتی رو که پیدا کردن و حالا رسانه‌ای نشده رو بخرم و از کشور خارج بکنن. خبر خوبی نیست واقعا، ولی ما به عنوان رسانه وظیفه داریم اینو بگیم، شاید مسئولان بتونن کاری بکنن، شاید یک بودجه اختصاص پیدا بکنه. در تمام دنیا یابنده شهاب‌سنگ مالک شهاب‌سنگ است.
پیش از اون کاظم، پیش از این بودجه و این در واقع این فرهنگه، این که آقا این مهمه، یه همچین چیزی مهم هستش که بهش ارزش گذاشته بشه، یه همچین چیزی باید به اولویت قرار بگیره، این همچین چیزی باید تو حتی بودجه در واقع پیش بینی نشده، بودجه بحرانی، نمیدونم
عددی هم نمیشه. یعنی شما فرض بکنید همین شهاب‌سنگ رو مثلا بخوام بخرن، شاید یه عددی مثلا حدود 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان، حتی پول یه ماشینه، یعنی مثلا خیلی بودجه عظیمی هم لازم نداره. الان همین شهاب‌سنگ فامنین که داره فروخته میشه با هم عدد خیلی بزرگی واقعا نیستش. یه مقدار اگه بهش بها داده بشه، گاهی اوقات برخورده قهری صورت میگیره، یعنی میرن از طرف میگیرن. این روش درست نیست، این باعث میشه که کارا زیرزمینی اون وقت پیش بره. مالک شهاب‌سنگ پیدا کرده، باید یه مرکز داخلی، دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک، یک موزه این بودجه رو به هر حال داشته باشه. این سنگی که هدیه آسمانی است از آسمون تو مملکت ما فرود و میتونست اینجا فرود نه تو امارات فرود بیاد، حالا خوش شانس بودیم یا هر چیز دیگری، این سنگ بزرگ تو کشور ما از آسمون به زمین افتاد. یه جایی باید بره اینو از اون مالکش بخره، نه اینکه بگیره تصاحب
بله.
و بقیه کسانی هم که اینو پیدا میکنن به همین ترتیب بدونن که فلان جا هست اینو ازشون میخره. ولی به هر حال تو کشورهای دیگه هم همینجوری ممکنه شهاب‌سنگی در سوئیس پیدا بشه، سقوط بکنه، یا آمریکایی بره بخره و از کشور خارجش بکنه. به هر ترتیب ما تو ایران تا الان 15 تا شهاب‌سنگ پیدا شده، ثبت شده. و اینو فراموش نکنیم، حامد پورخرسندی تو همین مقاله اشاره کرده، با توجه به وسعت کشور ما این شانس وجود داره که در هر کیلومتر مربع، توجه کنید، تو هر کیلومتر مربع 2 تا شهاب‌سنگ پیدا بشه. و با توجه به این وسعتی که کشور ما داره، بیابان‌های عظیمی که داریم، و اتفاقا توی بیابان‌ها
دست نخورده
چون رطوبت خیلی کم هست، اگه شهاب‌سنگی سقوط کرده باشه کمتر تحت تاثیر رطوبت قرار گرفته و اون اطلاعاتش خیلی خوب حفظ شده. با این حال یک شهاب‌سنگ تازه سقوط کرده بسیار ارزشمند هست، شهاب‌سنگی که ممکنه ماه‌ها و سال‌ها در کویر منتظر باشه که تا یه نفری پیداش کرده باشه. شهاب‌سنگ زنجان در دسترس‌ترین نمونه ای هستش که در حال حاضر تو کشور ما سقوط کرده و امیدواریم که حالا مسئولان استان زنجان بتونن زودتر اینو در اختیار دانشگاه علوم پایه قرار بدن.
آره، با توجه به اینکه دانشگاه تحصیل تکمیلی در دانشگاه علوم پایه اونجا در واقع کسایی هستند که خوب بدونه، یعنی حتی لازم نیست از استان بیرون بیاد فعلا حداقل، ولی به هر حال امیدوارم که در برنامه‌های بعدی و در آینده نه چندان دور ما بتونیم از خود تو کاظم این خبر خوبو بشنویم که در واقع اتفاق خوبی اونجا افتاده و این چراغی در واقع روشن بکنه بر بقیه استانها، بقیه مسئولان استانهای مختلف که در واقع در موقعیت‌های اینچنینی بتونن مدیریت درستی داشته
باشن. بهترین سرنوشتی که برای این شهاب‌سنگ زنجان میتونیم متصور باشیم این هستش که هر چه زودتر چند گرمش، در حد 30 گرمش انتقال پیدا بکنه به یک آزمایشگاه در خارج از کشور، چون ما در ایران فعلا نه امکاناتش رو داریم نه متخصصش رو داریم. در فرانسه میتونه این ثبت بشه در بولتن بین‌المللی انجمن شهاب‌سنگ شناسی که همه دنیا دیگه بدونن این سنگ در ایران پیدا شده، ثبت شده، صحتش تایید شده. و بعد از این کار اصل سنگ در خود زنجان یا حالا میتونه در تهران باشه، باید از زنجان باشه قاعدتا خیلی بهتر است، در یک موزه به نمایش گذاشته بشه، میتونه تو دانشگاه تحصیل تکمیلی زنجان به نمایش گذاشته بشه و تمام دانشجو پس از این که دیگه مطالعات لازم اولیه روش انجام شد این سنگ آسمانی رو ببینن و به هر حال میتونه الهام بخش باشه، خیلی رو علاقمند بکنه به دانش زمین شناسی و شهاب‌سنگ شناسی.
حتما همینطوره. ما در حالا دو سه هفته تقریبا میتونم بگم نزدیک به هم پشت سر هم دیگه ما درباره آلودگی نوری و فرار از آلودگی نوری هم صحبت بله. کردیم به بهانه نور کاری در واقع چی نورپردازی درخت‌های خیابان ولیعصر
و بلوار کریم خان
و بلوار کریم خان. میدونی شاید اتفاق مستقیمی نیفتاده باشه بله. شاید مسئولان همچنان در واقع برای خوشگل کردن شهر بخوان از نورپردازی غیر استاندارد استفاده بکنن، اما اتفاقی که افتاده و به هر حال همینه دیگه، این حالا اسمشو بذاریم فرهنگ سازی، اسمشو بذاریم ترویج، هر اسمی که بذاریم، این گوش به گوش رسوندن در واقع پیام باعث میشه که یواش یواش ما هممون به این نتیجه برسیم که نه، یه اتفاقی میتونه غلط باشه، مثل مثلا حیوان آزاری
بله.
یه اتفاقی هستش که در سالهای اخیر خیلی ما بیشتر میبینیم، کسانی که ممکنه با حیوانات برخورد حیوانات شهری مثل سگ و گربه
بله بله.
برخورد قهری داشته باشن بیشتر مورد انگشت اتهام سمتشون گرفته میشه، در حالی که قبلا شاید 10 سال پیش این اتفاق اصلا نمیافتاد. عجیب بود اگه به یکی میگفتی آقا چرا سنگ پرتاب میکنی بله. مثلا به این حیوان.
ما به هر حال باید بپذیریم یک کمبودهایی یا یک دیدهای غلطی تو فرهنگ اون وجود داره. سنگ مفت، گنجش مفت، این یک ضربه مثلا یکی همون بارها زدیم، گنجش جان داره، خداوند
نیاز به بازنگری داره مفت.
گنجش مفت اصلا یه چیز بی‌معنی هستش، ولی خب به هر حال می‌بینیم تو سالهای اخیر کسانی که طرفدار محیط زیست هستن، اون تصویری که چند وقت پیش منتشر شده بود از اون کسی که یک خرس رو به قتل رسونده بود یا یه پلنگ رو به قتل رسونده بود و قهرمانانه خواسته بود باش عکس بگیره، چقدر مورد تنفر عمومی واقع شد و باعث شد یک فضای شکل بگیره که یک حکم قضایی خوب نسبت به اون فرد صادر بشه و عبرتی باشه برای سایرین. حالا اتفاقی که الان افتاده، من یه خبر بدتر مجبورم بدم و دوست ندارم اینا رو بگم، ولی خب الان خیابان ولیعصر از شبها اصلا دیگه لامپ، یعنی از پارکوی به سمت میدون تجریش بود، دیگه نورپردازی بنفش شده، یعنی نورپردازی بنفشی بدترین نور بله. ممکن برای بله. اون درخت ها هستش و این دیگه نمیدونم چرا میخوایم آخرین ضربه محکم رو به اون درخت با این تبره بزنیم. هوا که آلوده هست، تمام سنگفرش اون اطرافش، یعنی تا پای تنه درخت سنگ فرش شده، این اتفاقی که تمام گیاه‌شناسا و درخت‌شناسا میدن اطراف درخت باید خاک باز باشه، اون ریشه بتونه تنفس بکنه، کار ریشه جذب گازها، جذب مواد معدنی هستش و اینکه ما تا پای تنه درخت اینو میایم سنگ فرشش میکنیم که مثلا خیابون خوشگل باشه، ممکنه خب مردم عادی خب نمیدونن از کجا بعد میگن خب چقدر این اقدام خوب هست، ولی اون درخت ها کم کم خشک میشه و آبم که بهشون نمیدیم، یه ماشین تانکر میاد معمولا رد میشه، دیدیم دیگه توی شهر رو وقتی تانکر آب شهرده داره رد میشه، فقط ماشینا رو کثیف میکنه و این از زیر ماشینا آب میپاشه رد میشه میره.
آره دیگه وقتی باز اینم باز از این چیزایی که ما تو فرهنگ
داریم، خوب آب نمیدیم، یعنی اون درخت رو واقعا آبیاری درستی نمیشه، این درخت واقعا به قدرت همین این بارانی که هر از گاهی در تهران میباره به قدرت خدا زنده مونده.
آره.
بعد وقتی نورپردازی خوبم دیگه، نورپردازی غیر اصولی هم از اون پایین انجام میدیم، این درخت باید شب استراحت بکنه، این درخت در روز داره فتوسنتز میکنه، در شب باید این مواد ساخته شده در از طریق آوندها انتقال پیدا بکنه تو درخت، بالا پایین بره و استراحت بکنه. وقتی این کار رو ما میه مختل میکنیم، به مرور زمان مثل آدمی هستش که مدت‌های طولانی شب نخوابه. شما فرض بکنید من و شما الان میتونیم شبانه روز کار بکنیم، مثلا هر شب یه ساعت بخوابیم، دو ساعت بخوابیم، خب یک سال اینجوری کار کنیم بعدش مریض میشیم دیگه. ما موجود زنده ایمون، درخت هم موجود زنده است، یک موجود زنده وسیله بازیچه ما نیست، اینو بخوایم زیباش بکنیم با یه نورپردازی که از زیر بندازیم توی مثلا اون درخته، زبون نداره اون درخت، ولی به هر حال خدا که داره متوجه میشه که ما داریم این کارو میکنیم.
خدا داره و خدا هم حکمتی براش داره.
خدا وقتی میگه من حکیمم، یعنی از پشت پرده خبر دارم. تو درست نمیدانی، تازه اگر بدانی بذار فرده میفهمی که اشتباه کردی. من یه وقتی هم توی خیابونه ولی از پایین این درخت ها نور گذاشته بودن، شباکرت میشدی، خیلی زیبا جدندن برداشتن. چند روز پیش در رادیو میگفت، میگفت نور وقتی که شب به شاخهای درخت بخوره، درخت نمیتونه استراحت بکنه، از عمرش کم میشه. با خدایی که شب قرار داده میفهمده که این درخت ها نیاز به تاریکی داره.
و البته موقتا قطع شد. من اینو خواستم عرضم به خدمت شما که بشنوید که در واقع برنامه سمت خدا در واقع تلویزیون بود، این که همینه دیگه، یه مثلا این